أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفون حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. در این کریمه خدای سبحان فرمود این گروه الوف بودن. این الوف یا جمع سالم الف است یا جمع آلف. ادهی برانن که این الوف جمع آلف است، نظیر شاهد و شهود. و محتوای آیه این است که اینها روی کینه و بغضای داخلی شهر رو ترک نکردن، با هم الفت و انس داشتن و شهر رو ترک کردن. پس این ترک شهر در اثر قهر و بیمهری نسبت به هم نبود، اما ظاهرش این است که این الوف جمع سالم است و نشانه کثرت عدد است. حتی از آلاف محتوای او بیشتر است، زیرا آلاف جمع مکسر است و این الوف جمع سالم. نکته بعد آن است که این که فرمود الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوفون حذر الموت فقال لهم الله موتو، نفرمود که خدا دستور مرگ داد فما تو ثم احیاهم. روی دو نکته اون ما تو یاد نشده است. نکته اول قرینه منفصله است، نکته دوم قرینه متصله. قرینه منفصل آن است که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. دیگر ممکن نیست امر خدا امتثال نشود، چون منظور از این امر امر تشریعی نیست، نظیر موتو قبل ان تموتو یا زنو قبل ان توزنو و حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. امر در اون گونه از موارد یاد شده امر تشریعی است، یعنی قبل از اینکه با جریان عادی بمیرید با مرگ ارادی بمیرید و قبل از اینکه شما را در قیامت وزن کنند خودتون را توزین کنید و مانند آن، که اینها عوامر تشریعی است و تربیتی. اما این امر امر تکوینی است و امر تکوینی خدا همون اراده الهی است که اسیان ناپذیر است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این خطاب مقدم بر مخاطب است، برخلاف خطاب های اعتباری که خطاب فرع است و مخاطب است. در خطاب های تکوینی مخاطب فرع است و خطاب اصل. این کن فیکون همون ایجاد است. چرا؟ معجزات فضل الهی است، نعمت الهی است. نه، معجزه که تمثیل نیست، معجزه واقعیت خارجی است، تمثیل نیست ولی معجزه است. این همون قال لهم، مثل این که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، یه قول است که يقول كن. وقتی بخواهن اون امر را به صورت لفظ تبیین کنن میگوین انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. این ان یقوله که تأویل مصدر می شود قول. این قول مفسر همون امر است و اون امر و این قول به صورت کن بیان می شود و این کن هم لفظ نیست، یعنی این سه تعبیری که آمده از هیچ کدام لفظ نیست، نه امر خدا، نه قول، نه کلمه کن. لذا تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که انما امره فعله لا به کلمت یسمع لا به صوت یسمع و به ندا یغرى. تو بیانات امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه مبارک سجادیه این چه این آمده است که فهیه یعنی اشیا به ارادت که دون امر که مؤتمرتون و به کراهت که دون نهی که منزجرتون، یعنی اراده و کراهت تو در جهان کارساز است، تو امر لفظی و نهی لفظی مثل افعل بلا تفعل نداری. بنابراین این که فرمود فقال لهم الله موتو همون فعل خداست، امر خداست، چون امر تکوینی تخلف بردار نیست لذا نفرمود فماتو، این قرینه منفصله و یا لبی متصل. قرینه متصل دیگر آن است که فرمود ثم احیاهم، نشون میداد که اونها مردن، اگر نمی مردن که تعبیر به احیا نمی فرمون. مطلب بعدی آن است که از این آیه دو امر به خوبی استفاده می شود، یکی این که اون گروهی که خارج شدن و مردن همون گروه زنده شدن، این مرجع ضمیر هم همون الوفن. فقال لهم الله موتو ثم احیاهم، همون گروه را خدا اماته کرد و همون گروه را دوباره احیا کرد. این یک ظهور. ظهور دیگر آن است که ظاهر حیات و ممات حیات ظاهری است، گرچه حیات و ممات بر معنوی هم حمل می شود و مصداق دارد، ولی اگر ما خواستیم حیات را بر امر معنوی و همچنین موت را بر امر معنوی هم بکنیم، قرینه می خواهد، یا قرینه عقلی یا قرینه لفظی. این یک مطلب. مطلب دوم همان بود که اول اشاره شد که این افرادی که مردن همونهایی بودن که زنده شدن و اونها که زنده شدن همونهایی بودن که مردن. اگر ما بخواهیم بین این ضمیرها از نظر بیان مرجع تفکیک قائل بشویم، قرینه میخواهد، اونم یا عقلی یا لفظی. فتحصل که ظاهر این موت و حیات، موت و حیات عادی و متعارف است، مگر اینکه دلیل عقلی یا نقلی برخلاف اقامه شود. و ظاهر لهم الله موتو ثم احیاهم این است که مرجع ضمیر همون گروهی هستند که خارج شدن، همونهایی که مردن به عینه همونها زنده شدن. اون چی که در گفتار محمد عبدو آمده است و در تفسیر المنار شاگردش رشید رضا و همچنین در تفسیر مراغی که اون هم از فکر محمد عبدو الهام میگیرد آمده است، که خلاصه سخنانیشون رو سیدن استاد نقل کرد و نقد کرد و ابطال کرد، این بود که اینها آیه را بر تمثیل حمل کردند. منظور از این حیات و ممات، حیات و ممات معنوی است و مرجع ضمیرها هم یک گروه نیست، یعنی یک مردم ستم پذیری که زیر بار ستم رفتند و مبارزه نکردند، اینها با مرگ حقیقی مردند گرچه ظاهرا زنده بودن. با ذلت زندگی می کردن و این زندگی ذلیلانه مرگ است. پس اینها مردن. نسل بعد افراد آزادمنش قیام کردن و خود را به حیات معنوی رسوندن و زنده شدن. اونها که زیر بار ذلت رفتن و مرگ معنوی دامنگیرشون شد گذشته ها بودن. اونها که از حیات معنوی برخوردارن گروه دیگر بودن. این دوتا خلاف ظاهر را اینا مرتکب شدن. یکی این که منظور از این موت و حیات، موت و حیات معنوی است نه ظاهری. دوم این که این ضمیرها به یک مرجع بر نمی گردد. اونهایی که مردن غیر از اونهایی هستن که زنده شدن. اینها اون چرا که میخواهند بیش از اون مقدار و قوی تر از اون مقدار رو آیات قرآن فرموده و در پیش داریم. در این که افرادی که مبارزه نکنن مردن و در این که مبارزین زنده اند، در این که باید قیام شد مکرر در آیات گذشت و در پیش داریم. اما نمیشود هر جا سخن از موت و حیات آمد بر این گونه از موارد حبر کرد که ثمره اجتماعی را درخت هایی که ثمرات اجتماعی می پروراند فراوان است، اما اون ثمره ای که درخت اون شجره ای که ثمرش معجزه است و معارف است او را که نباید انسان زیر رو کند. که همه آیه بعد به قاتل فی سبیل الله است، چون که آیات برافراوانی هم داریم که در پیش داریم که اگر کسی اهل مبارزه نباشد در از در قرآن کریم مرده است. اما این دوتا خلاف ظاهر را اینا باید یک مصحح داشته باشن. گرچه حیات هم بر ظاهری و هم بر معنوی هم می شود، یعنی دو قسم دارد، چه این که موت هم این چه این است. نظیر آیه سوره انفال که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهِ اِذَا أَنَّ اللَّهِ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. که این اصلا این در سیاق آیات دفاع است. وقتی آیات دفاع و جهاد را در سوره انفال بیان کرد، بعد فهمود به این که این دفاع شما را زنده می کند. خب اینجا ما قرینه داریم که منظور از این حیات، حیات معنوی است، زیرا خدای سبحان به زنده ها خطاب میکند. میفهمد یا ایها الذین آمنو. خب این معلوم است که منظور از این حیات، حیات معنوی است. وقتی خدا به زنده ها خطاب میکند میفهمد ای انسان ها اگر خواستی زنده بشوید دفاع کنید، منظور معلوم است که از حیات معنوی است. یا در سوره مبارک یاسین دارد که لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شده تا زنده ها را بترساند. معلوم شود که کسانی که موعظه پذیرن، کسانی که حیات معنوی را میپذیرن و در دارای حیات معنوی ان، از تبلیغ حضرت استفاده میکنن. اینها محفوف به قرینه است. نه، اون رو دیروز اشاره کردیم و امروز هم با یه روایتی هم عرض بکنیم که اون روایت هم باز تأیید میکند این مسئله معجزه بودن را. مطلب دیگر آن است که یا مثلا او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. و این معلوم است که خدای سبحان فرمود اینها در اثر شرک و زلالت مرده بودن، ما به وسیله دین اینها را زنده کردیم. گرچه حیات دارای اقسامی است که یکی از اون اقسام حیات معنوی است، اما این چنین نیست که ما مطلقا حیات را بر حیات معنوی هم بکنیم بدون قرینه. ظاهر حیات و ممات همون حیات و ممات ظاهری است، مگر اینکه قرینه داشته باشه. این قرینه نه عقلی است و نه نقلی. نه محال است که خدای سبحان کسی را بعد از مرگ زنده کند و نه دلیل معتبری داریم که منظور از این حیات و ممات، حیات و ممات معنوی است. و اما اون آیه بعدی که شون خواستن به عنوان کمک ذکر بکنن به عنوان اشکال چهارم در بحث دیروز گذشت که سیدنا استاد در جواب این اشکال فرمودن که اولا معلوم نیست که این دوتا آیه با هم نازل شدن تا از وحدت سیاق بخواهیم مدد بگیریم، ثانیاً ظهور درونی مقدم است بر ظهور بیرونی، ثالثاً از ابن عباس نقل شده است اونهایی که از شهرشون بیرون رفتن برای طاعون و وبا نبود، توی جنگی پیش آمد نخواستن به جنگم بیرون رفتن. خب اگر این روایتی که بعضی از مفسرین از ابن عباس نقل کردن مسئله طاعون نباشد بلکه مسئله جنگ باشد، این کاملا مناسب با آیه بعدی است. ابن عباس گفته به این که جریان جهاد و دفاعی در یک منطقه رخ داد، عده‌ای نخواستن در جنگ شرکت کنند، رفتن بیرون. نظیر این که در سوره مبارکه احزاب مشابه این قصه آمده است که فرمود گروهی رفاه طلب در مدینه بودند، وقتی حادثه نظامی پیش می آمد اینا به روستاها می رفتن و آرام بودند، وقتی استراحتاشون تمام شد عصر قدم زنون می آمدن سر راه، از آبرین سوال می کردن مدینه چه خبر. این همچه گروهی بودن که فرمود اینها بیرون می رفتن، وقتی که اوضاع آرام می شد حال مردم مدینه را از آبرین سوال می کردن، یسالون عن انبائکم، سوال می کردن که مدینه چه خبر. این گروه همیشه بودن. خب اونها را قرآن کریم با یک قرینه روشن یاد می کند در سوره مبارکه احزاب هست. البته وقتی جنگ عمومی باشد این چنین است، اگر جنگ عمومی باشد این چنین است. ممکن است که نسبت به افراد دیگر این طور بود. در سوره مبارکه احزاب آیه 20 این است که یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و این یعتی الاحزاب و یودو لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم ولو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. اگر گروه ها حمله بکنن، احزاب حمله بکنن، اینا علاقه شون اینه که اینا بادون باشن. بادون یعنی برن پیش بدویا، بدو یعنی روستا، جا بکن من البدو، بعد و نه یعنی ابتدا. این که احیانا گفته می شود من البدوه الالخصب، باید گفته می شود من البدعه الالخصب. بعد و نه یعنی ابتدا، بعد یعنی ده، بادون یعنی روستایی ها. فرمود به این که اینا وقتی یه حادثه پیش میاد علاقمندن بادون باشن، یعنی ساکنین فی البدو باشن. خب تو بادیه ها زندگی کنن، فقط از رسانه ها با خبر بشن که شهر چه گذشت. یسالون عن انبائکم، شما تو متن جریانی اینا بادونن، فقط از جریان شما میخوان با خبر بشن، صرف خبر. اگر یه همچه حادثه‌ای برای مردم اون منطقه پیش آمد و اونها برای فرار از دفاع و جهاد از اون محل هجرت کردن و خداوند اونها را اماده شد دوباره احیا کرد، این با عین جریان و آیه قاتلو خیلی مناسبم هست. عمده آن است که این دوتا خلاف ظاهر را این آیون چی رو توجیه میکنن؟ ظاهر اولش این است که حیات و ممات، حیات و ممات ظاهری است. ظاهر دوم این است که مرجع این ضمیرها یکی است. اونا آمدن گفتن منظور از این حیات و ممات، حیات و ممات معنوی است و این مرجع هم یکی نیست. اون گروهی که ذلت پذیر بودن ذلیلانه زندگی کردن، اونگاه نسل بعد آمد است و مبارزه کرد و حیات از دست رفته را استرداد کرد. گرچه یک امتی که ماضی و حال و استقبال دارن این امت را یک گروه خطاب میکنن، اما این قرینه دارد. مثل این که در سوره مبارکه اعراف خدای سبحان به بنی اسرائیلی که در زمان نزول قرآن بودن میفرماد ما شما را از آل فرعون نجات دادیم. آیه 141 سوره اعراف این است که وَإِذْ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. به بنی اسرائیل عصر نزول قرآن خدا خطاب میکند ما شما را از شر فرعونیان نجات دادیم. شما یعنی شما به عنوان اینکه از اعضای امت بنی اسرائیل هستی، خب اینجا قرینه داری، وگرنه اینها که در عصر فرعون نبودن، چندین قرن فاصله است. یا در جریان کشتی نوح خدای سبحان به امت حاضره میگوید حملناکم فی الجاریه، طوفانی آمد و ما شما را سوار کشتی کردیم. خب در این گونه از موارد معلوم است که منظور اون سلسله متصل مخاطب است، نه شخص و گروه خاص مخاطب. اینجا درست است. و اما اگر ما قرینه نداشتیم، باز هم میاییم بین این مرجع ضمیرها تفکیک قائل میشویم، گروهی را به نسل قبل و گروهی را به نسل حاضر منطبق میکنیم یا ظاهر حفظ میکنی. اگر چنون چه کسی خواست به دام اسرائیلیات نیفتد، باید این دو رکن وثیق را داشته باشد، خود قرآن را به خوبی بشناسد و سخنان عصرت طاهره را به خوبی درک کند، یعنی این ثقلین را. منتها همونطوری که در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید، قرآن و عصرت طاهره یعنی مجموعه این که یک واقعیتن، اینها صراط مستقیمن و هرگز با راه و با صراط مستقیم هیچ کس به مقصد نمی رسد مگر اینکه چراغ داشته باشد این راه را ببیند. این چراغ به نام عقل است که خدای سبحان حجت در اون قرار داد. دین صراط است، نه با چراغ کسی به مقصد میرسد، چراغ بی راه کسی را به مقصد نمیرساند، نه راه بی چراغ کافی است. لذا یک سراج لازم است که حجت درونی است، یک صراط لازم است که وحی بیرونی است. اون که چراغ عقل دارد هم قرآن را خوب میشناسد، هم روایات را خوب میشناسد، هم به دام پیشرفت های علمی نمی افتد. شما تفسیر مراغی را ملاحظه فرمایید، تفسیر المنار را ملاحظه فرمایید، ببینید اینا چگونه در تحت تأثیر محمد عبدو که اونم البته شخصیت علمی است قرار گرفتن. بعد القرآن و العقل مرحوم سید نورالدین را ملاحظه فرمایید. خب این یک فقیه است، یک حکیم است، تو جنگ هم این کتاب نوشته، مکرر گفته این رو وقتی به موسیل رسیدیم نوشتم، این آیه رو وقتی به افلو منطقه رسیدیم نوشتم، هیچ کتابی پیش من نبود مگر یک معالم که برای پسرم درس میگفتم. خب یه آدمی که هم فقیه باشد هم حکیم الهی باشد، این چراغ همواره با او هست، او دیگر به دام این نمیافتد که فورا این رو بر حیات، او خودش تو جنگه. اصلا این کتاب، این سجل کتاب شریف القرآن و العقل تو جبهه نوشت. اما کسی که عاقل باشد میدونه که آیه رو چی رو معنا کند. بعضی از آیات بعد که شرح شد تفسیر شد، اینجا مرحوم فرمودن که این رو ما رو وقتی که به موسی رسیدیم نوشتم، این آیه رو وقتی که در فرون جبهه بودم تفسیر کردم هم سال زار. اصلا این کتاب کتابی است تو جنگ نوشته شده، اما معذالک گیر این اوهام نبود و به دام روشن فکری این اونم نیفتاد. اگر ظواهر آیه مخالف با عقل نبود، و روایات هم تأیید کرد، چرا ما اخذ نکنیم؟ حالا چند جاست که سخن از مرگ و حیات است. تا اونجا که ممکن است این مرگ و حیات را در تفسیر المنار بر همین این مرگ و حیات معنوی حل میکنن. اونجایی که ممکن نیست و ظاهرش همون مرگ و حیات ظاهری است قبول میکنن، میگن اما واقع نشده. در جریان موسی سلام الله علیه، یعنی در همون بحث ذبح بقره که بحثش قبلا گذشت، این مطالب البته اونجا بازگو شد، اما حالا به مناسبت بحث این آیه اشاره میکنیم. در اونجا که خداوند فرمود شما گاوی را ذبح کنید و بزنید به بدن مقتول، کذالک یحیی الله الموتا، اونجا به همین حیات معنوی، بر همین حیات معنوی تطبیق کردن. چه اینکه این آیه 55 و 56 را بر همین معنا تطبیق کردن. و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. اونم به همین حیات معنوی معنا کردن. در جریان اینکه خدا فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، آیه 73 به اینجا میرسد که فرمود فقل نضربوه ببعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. در ذیل این آیه کریمه هم باز اصل احیای موتا را نمیپذیرن، با اینکه ظاهرش این است این آیات الهی است. خدای سبحان آیات و معجزات خود را اینچنین به شما نشون میده. اینا را توجیه میکنن بر حیات و ممات معنوی. در جریان عیسی مسیح سلام الله علیه که به خوبی دلالت میکند بر اینکه او قدرت احیای موتا دارد، این را میپذیرند که احیای موتا ممکن است، معجزه است. اما خب کی گفت واقع شده؟ به چه دلیل واقع شده؟ آیه 49 سوره آل عمران است که و رسولاً الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم انی اخلق لکم من التینه که هیئت تیره فانفخوا فیه فیکون تیرن باذن الله و ابره الاکمه و الابرسه و احی الموتا باذن الله و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. در ذیل این آیه سوره آل عمران میپذیرن که احیای موتا ممکن است، اما میگن معجزه را تا نخواهند واقع نمیشود. قرآن هم که نگفت خواستن و واقع شد، که قرآن گفت تو هم چه قدرتی داری، اما شد یا نشد که دلالت نمیکند. خب حالا اگر کسی ادعا کند که من میتوانم مرده را زنده کنم، اون ادعای قبلی را با این ادعای بعدی تثبیت میکند. اونا یه همچه آدم خوشباوری بودن که ادعای نبوتی او را قبول نکردن، ادعای احیای موتای او را قبول کردن. یه نه است، پیامبر یه دعوایی دارد و یه دعوتی. دعوای او این است که انی رسول الله، دعوتش هم به توحید است و معارف دیگر. این دعوا را با دلیل باید تثبیت کند. خب دعوا را که با دعوای دیگر تثبیت نمی کنن که. اگر آمده ادعا کرده که من مرده را زنده می کنم، بسیار خوب، و واقع هم نشده، اون مدعای قبلی با این ادعای بعدی تثبیت می شود. و از این طرف هم خدای سبحان ای را آیه بداند، معجزه بداند. گذشته از این شاگردش اعتراف میکند که آیه سوره مبارکه مائده از این دلالتش قوی تر است. آیه 110 سوره مائده این است که از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا و از علمتک الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل و از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی. تو این کارو میکنی، نه به مردم بگو من میکنم. از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرئ الاکمه والابرس به اذنی و از تخرج الموتا به اذنی. این کارا رو میکنی، نه به مردم بگو من میکنم. و از کففت بنی اسرائیل انکه از جئتهم بالبینات. این جمع محلا به الف لام نشانه آن است که اینا معجزات واقع شده است، وگرنه دعاوی رو که بینات نمیگن، که دعاوی خودشون به بینات محتاجن. کسی 10 تا ادعا کرد تازه نیاز به 10 دلیل داره، و این رو بیانه نمیگن. که بیانه یعنی مطلب آفتابی، یه چیزی که خیلی روشن است و آفتابی است میگن بیانه. و در مسئله بیانه که شاهد رو میگن بیانه، برای آن است به همون مرسلی است که مرحوم محقق تو متن شرایع ذکر کرده که معصوم سلام الله علیه به شاهد فرمود مشیرا الی شمس علا به مثل هذا فشهد اوده. فرمود اگر مسئله برای شما مثل این آفتاب روشن است برو شهادت بده، وگرنه نه. علا به مثل هذا فشهد اوده، یعنی اگر مطلب محسوس شد نه حدسی، اگر یه مسئله رو دیدی و ان حسین گزارش میدی میتوانی شهادت بدی نه ان حدسین. حالا شهادت ان حدسه مسئله دیگه است. غرض این است که اگر یه چیزی در خارج واقع شد میشود بیانه، اما اگه چیزی ادعا شد که بیانه نیست. ظاهرش این است این قضایا واقع شده، و همه اینها را اینا هند میکنن به این که یا منظور حیات و ممات معنوی است، یا اگر حیات و ممات ظاهری است اینا قدرت دارن، اما حالا کردن یا نکردن نه قرآن خبر داد نه دلیل معتبر نقلی. این خلاصه حرف البناره. اما بله البته حیات معنوی داریم در قرآن. یعنی گروهی که زیر بار ظلم طاغوتیان میروند مردن، اینها این نسل با ذلت زندگی کردن در حقیقت مردن، نسل بعد که اهل مبارزه و آزادی خواهی بودن قیام کردن زنده شدن. اینجور معنا کردنشون. این معنا حق است و آیات فراوانی معنا رو دلالت میکنه، اما معناش این نیست که اگه یک جایی معجزه شد ما این رو به این صورت هم بکنیم. مطلع بعدی آن است که قرآن کریم چون سخن اصدق القائلین است و من اصدق من الله قیلا، اگر یک جایی بخواهد مسهل ذکر بکند، یا در صدر آیه یا در ذیل آیه یا در محتوا و مضمون آیه تمثیل را اشراب میکند، نظیر وزر ابلهم مثلا، یا مثلهم که مثلست و لذست و قد نارن، یا در ذیل آیه بیان میکند تلک الامثال نظر بحال ناس و امثال زاره. اما آیه نه در صدرش نه در ذیلش نه در وسطش هیچ بویی از مثل استشمام نشود، اونگاه ما بگویم این تمثیل است. و قرآن کریم کتابی نیست که تمثیل را با تحقیق خارجی خلص بکنه. هر جا سخن از واقع شده است اون را به جریان عادی نقل میکنه، هر جا سخن از چیزی که واقع نشده میخواد مسهل ذکر بکنه برای اینکه مبادا کسی توهم بکند که هم چیزی واقع شده، اون با یک قرینه حالا یا عقلی یا نقلی در کنارش ذکر میکند. اونگاه ما بیایم این آیه را به صورت مثل تفسیر بکنیم، چون که در تفسیر المنال آمده، بدون اینکه هیچ گوشی از گوشهای این آیه سخن از تمثیل به میان بیاورد. بنابراین اون چی که سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود و در نوع تفاسیر امامی آمده است، این مطابق ظاهر هست. حالا اگر روایتی بود، اون روایت معیر مسئله است، ولو برفرض روایت معتبر نباشد، ظاهر این قضیه این است که واقع شده، یعنی یه عده‌ای مردن، خدا دوباره اینا رو احیا کرد. و اما این که گفتن در تورات در جریان حزقیل پیامبر این نبود، بعضی از مفسرین اهل سنت هم ادعا کردن که این در فصل 37 از جریان قصه حزقیل در تورات هست که این کار کرده، به دعای حزقیل پیامبر این معجزه واقع شده، در تورات هم هست. اینها هم معیدن، اگر هم در تورات نبود ما میگفتیم، ما تورات را و انجیل را و هر حرف مذهبی سراسر عالم را به کتاب الله عرضه میکنیم، چون تنها کتابی که علی وجه الارض از گزند هواد سالم موند و سالم هست و سالم میماند قرآن کریم است. و حرف لطیف مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کشف الغطا این است که قرآن اصلا یهودیت را و مسیحیت را آبرو داد. اگر قرآن نبود کسی دیگه یهودی نمیموند، چون اون دینی که اینها تحویل مردم دادن دینی نبود که عقل بپذیرد. اون عیسی و موسی که کلیسا به خورد مردم داد، دین عیسی رهبرایی نبودن که مردم قبول کنند. اون مریمی که اینها به مردم معرفی کردند، بانویی نبود که کسی به قداست او تن در بدهد. اگر نامی از مسیحیت و یهودیت امروز در روی زمین هست، برکت قرآنه. وگرنه با پیشرفت علوم، با پیشرفت معارف عقلی، هرگز کسی به قداست و جنبه معنوی اون انبیایی که کشتی میگرند و معاذالله معصیت میکنند و معاذالله شراب مینوشند نمیرفت. این از اون حرفای بلند مرحوم کاشف الغطا است که فرمود صاحب ادیان دیگر هم باید خود را مهمان قرآن کریم بدانند. این آمد قداست مسیح را تثبیت کرد، قداست موسی را تثبیت کرد، قداست مریم صلوات الله علیه مجمعین را تثبیت کرد و این بینها معرفی کرد، اینها مردان الهی هستند، بینها جهانیان را بینها آشنا کرد، اینها را به جهانیان معرفی کرد و امثال ذلک. بنابراین اگر چیزی در تورات و انجیل هست، باید بر کتاب آسمانی عرضه بشود، اگر مطابق بود حق است، وگرنه یحرفون الکلمه عن مواضعه. درست است، اما نه آبروی یهودیت. البته فرمود اینا کونو غردتن خاص این فبه ظلم من الذین هادو کذا و کذا، اما یهودیت را آبرو داد، یهودها را فرمود غرده خاص اینی، مسیحیت و انجیل را آبرو داد. اون که میگوید دین مسیح دین سازش است، قرآن کریم او را تخطئه میکند، میگوید حرفی که ما درباره جهاد زدیم تنها در قرآن نیست، این حرف مبارزه را تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. فبود این مخصوص قرآن نیست، بعدا علی حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. این حرفی است که ما در همه کتاب ها گفتیم که باید بجنگی. حالا اگر تو انجیل فعلی مبارزه مطرح نیست، این یعرفون در کلمه موازهه است. نباید انجیل را از زبان کلیسا شناخت، باید انجیل را از زبان قرآن یاد گرفت. نباید تورات را از زبان قسیسین فرا گرفت، باید تورات را از زبان قرآن یاد گرفت. زیرا اون تورات و انجیلی که قابل بقا و دوامن همون های هستن که قرآن معرفی کرده. فرمود ما این مسئله جنگ و دفاع را در همه کتاب ها گفتیم، الان در کتاب ها اونا از این مسائل خبری نیست. اون طوری که کلیسا فتوا میدهد. بنابراین ظاهر آیه این است، اونگاه این یه تفضل الهی است که حیات مجدد به اینها داد، برای خود اونها مسئله رجعت حل شد، برای خود اونها مسئله معاد حل شد، برای دیگرانی که به تعبیر مرحوم شیخ طوسی در تبیان رضوان الله علیه دیگر، برای دیگران مسئله معاد حل شد، مسئله رجعت حل شد، سال قبر حل شد که انسان از بین نمی رود و دوباره می تواند زنده بشد و حیات دارد و امثال ذلک، و نعمتی است برای همه. منتها همونطوری که در برابر سایر نعم عده کفران میکنن، نسبت به این آیه هم کفران میکنن. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. والحمد لله رب العالمین.